حتما دفعه اگه لازم هم هست میخوای اسامیشون رو بگم که شما
بله خواهش میکنم ممنون میشم.
بله ببینید در حالا غیر از حالا افتتاحیه که خب به هر حال وزیر محترم بهداشت درمان آموزش پزشکی حضور دارن، وزیر محترم کشور حضور دارن، بعد رئیس سازمان پدافند غیر عامل و در ادامه وزیر آموزش و پرورش و برحال ریاست محترم حلال عمل، اینا که مهمانان ما هستن و صحبت دارن سخنرانی میکنن. ما آقای دکتر منتظری که خب از اساتید برجسته و از 10 نفر پر استناد دنیا هم محسوب میشن، ایشون در مورد آسیب‌های اجتماعی کرونا بر اساس تخصصی که دارن سخنرانی میکنن. آقای دکتر حمدی روان پزشک هستن، از اساتید برجسته ما هستن، ایشون در مورد کرونا و اختلالات عصبی صحبت میفرمایند. همینطور آقای دکتر مرادی در مورد PTSD و کرونا صحبت میکنن، آقای دکتر بشارت در مورد استراب و کرونا صحبت میکنن، آقای دکتر علیلو از آذربایجان دانشگاه تبریز، استاد دانشگاه تبریز هستن، در مورد سوگ پایدار صحبت میفرمایند. آقای دکتر نریمانی استاد ممتاز دانشگاه هست، در مورد آسیب‌های روانی کرونا صحبت می‌کنن. آقای دکتر حسن آبادی در نشست سوم که وزیر محترم آموزش پرورش حضور دارن، در مورد آموزش پرورش پس از بحران کرونا، هر موقع که خواستید میتونم تمامش بکنم صحبتم را. ولی آقای دکتر امین یزدی در مورد کرونا و رشد روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان از دانشگاه فردوسی مشهد صحبت می‌فرمایند. آقای دکتر شهرام محمد خانی در مورد نقش خدمات روانشناسی مشاوره در مدیریت اختلالات روانی صحبت می‌فرمایند. آقای دکتر جعفر حسنی در خصوص استاد تمام دانشگاه خوارزمی هستند، در مورد خلق ناپایدار و تنظیم هیجان صحبت می‌فرمایند. آقای دکتر پورحسین که خوب شناخته شده هم هستند، رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، در مورد رسانه و کرونا، مدیریت کرونا، بحران کرونا صحبت می‌فرمایند. جناب آقای دکتر خدابخش احمدی در مورد شاخص‌های مؤلفه‌های امنیت روان صحبت می‌فرمایند. همچنین
بازم مونده آقای دکتر چند مورد
دوستان دیگه هم اصلا در ذهنم دیگه نیستن دیگه.
بسیار عالی، خواهش میکنم، خیلی تا همینجاش هم عالی بود، خیلی متشکرم آقای دکتر از اطلاع رسانی بجا و به موقعتون. انشالله ما هم سعادت حضور در این همایش رو داشته باشیم، خدمتتون باشیم انشالله. آقای دکتر چند تا تلفن داریم از همیهنان عزیزمون، اگه اجازه بفرمایید در این دقایق پایانی شنونده صدای پرمهر شنوندگانمون باشیم، بشنویم.
خدماتی که تو این بخش میدن معمولا میگن ما بیشتر اجازه نداریم بین 1 تا 2 جلسه برای کسی تو حدی خدمات رو ارائه بکنیم و حتما باید ارجاع بدی و گاهی میبینیم یا نه من اطلاعاتمون تو این زمینه کافی نیستش. و دومی که خدماتی که توسط کسانی که دارن حالا دوره طرح میگذرونن برای کارشناسی ارشد توسط بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی ارائه میشه و چون یه مبلغ جزئی میگیرن خیلی بهتر هست نسبت به مرکز جامعه سلامت، ولی منتها تمام وقت بیشتر پره و ما میخوایم نوبت بگیریم که این کافی نیستش. خدماتی که به تعداد مراجعه کنندگان و همیشه برای گرفتن نوبت دچار مشکل هستیم. با تشکر.
من میتونم بگم که یکی از مهمترین اقداماتی که وزارت بهداشت به خصوص در این ایام کرونا از اول تا الان انجام داده، اون سامانه 40C و حالا شاید سامانه های دیگه ای هم بود، ولی من چون خودم بارها با سامانه 40C تماس گرفتم یا دوستانم که نیاز داشتن معرفی کردم، میتونم بگم که واقعا در یک مدتی که به صورت 24 ساعته بودن بعد از صبح تا شب، یک قسمت مربوط به سلامت روان بود که هر پرسشی که داشتیم به راحتی روانشناسان، کارشناسان مربوطه پاسخ میدادن.
خیلی خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که با برنامه خودتون برنامه نیم نگاه همراه بودید و تلفن زدید و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای دکتر حاتمی بزرگوار، این تلفن اولمون بیشتر در مورد خدمات جامعه سلامت بود که در واقع قبل از فرمایشات شما ارتباطی داشتیم با جناب آقای دکتر اسدی، معاون دفتر سلامت اجتماعی و سلامت روان و اعتیاد وزارت بهداشت، که این عزیز شنوندمون در خصوص خدمات مراکز جامعه سلامت نقدی داشتن برای اینکه خب خیلی از خدماتشون شاید هم به صورت عمومی و ارجاع میدن. از منظر شما به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی مشاوره کشور، سیستم ارجاع رو تا چه حد به هر حال شما لازم میدونید؟ که فکر میکنم تلنگری باشه برای این دسته از عزیزان شنونده که خب خیلی توقع نداشته باشن همه در واقع خدمات تخصصی رو در این مراکز دریافت کنن. بفرمایید.
بله خب سوال خیلی خوبی هستش. ما در مراکز خدمات روانشناسی مشاوره، حالا جایی که مشاوره داده میشه، من اینو عرض بکنم، ما الان روزانه حدود 150,000 مشاوره در سراسر کشور توسط روانشناسان و مشاوران داره انجام میشه. خب ببینید، ارجاع خودش یک فن در تکنیک محسوب میشه در روانشناسی. وقتی که کسی مراجعه میکنه، ارزیابی کردن خب جزء کاری هستش که باید همه بهش تخصص داشته باشن و انجام بدن و ببینن که مشکل طرف چی هستش. خب وقتی که تشخیص میدن، فرض بکنیم که افسردگی داره، خب من که تخصص این کار را ندارم، مجبورم که این را ارجاعش بدم به همکار اون کسی دیگه. اگر از این منظر باشه که خب این کار تخصصیه، باید ارجاع داده بشه به
این کار حرفه‌ایه در واقع.
بله کار حرفه‌ایه و جزء وزه. حتی ما به عنوان سازمان نظام روانشناسی توی اون صلاحیت‌های حرفه‌ای، اگر کسی صلاحیتی کاری رو نداشته باشه ولی خودش ادامه بده، ما بهش ایراد خواهیم گرفت. چرا شما که توی این تخصص نداری، تو افسردگی، توی مثلا PTSD، توی وسواس، توی چرا اینا ادامه دادی؟ قطعاً بدونید کسی که تخصص نداشته باشه نمیتونه به اون فردم کمک بکنه. بنابراین ارجاع دادن خودش یک جزء حرفه‌ایه و تخصص روانشناسی هستش. مگر این که حالا مثلا فرض کنید یه طرف نخواه ادامه بده، اون یه بحث دیگه.
بله، اما در رأس اونها این اخلاق حرفه‌ایه و به هر حال این دانش درمانگر رو نشون میده که صرفا تشخیص داده بله و از سیستم ارجاع استفاده کرده. خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه امروز هم با ما همراه بودید. خیلی سپاسگزارم. اگه نکته مونده در حد کمتر از یک دقیقه در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. فرمودن تلفن دوم در مورد روانشناسانی که در سامانه چلسی. تشکر میکنم از همه روانشناسان و مشاورانی که واقعا در دوران کرونا بدون کوچکترین چشم داشتی، چه در اون سامانه چه در دفاتر خودشون، مجانن مردم را مشاوره دادن. از همشون امروز به هفته دولت هم هست تشکر میکنم از همشون.
درود بر شما و این نکته ظریف و البته مهمی که اشاره کردید آقای دکتر، خیلی متشکرم از شما. و من هم به عنوان یکی از درمانگران حوزه سلامت روان از شما ویژه تشکر میکنم به خاطر حسن نظرتون و توجهتون به عزیزان همکارمون در حوزه روانشناسی و مشاوره که بله واقعا خدمات شایانی داشتن در ایام کرونا. سپاس از شما آقای دکتر. ممنونم که امروز با ما همراه بودید. خدا نگهدار شما. سپاس از همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تن آرام و دلارام باشید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خدا. سلام. سلام به شما همدلان مهربان، با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
من به یکی از همین 4 نفر که ما با هم بودیم به واسطه اصابت ترکش مجروح شد. خود من چون موقع دانشجوی پزشکی بودم، خونریزی او را بند آوردم و به واسطه یکی از وسیله های نقلیه چونجا موجود بود، اون را به عقب منتقل کردیم و ما 3 نفر باقی مانده بعدن چونجا مونده برگشتیم عقب. دم غروب روز بعد بود که بعد از تقریبا بعد از 24 ساعت بعد از حمله، وقتی من برگشتم عقب وارد از اون کوهاش سرازیر شدم، ابتدا یه رودخانه بود به نام رودخانه سومار. کنار رودخانه من دیدم که اون بر رودخانه نیزار بود و خمپاره های پاتچای دشمن بعثی مرتب مثل باران و مثل تجرج زاری بود و اون نیزارها که نیزارهای بسیار قدیمی قطوری بودند آتش گرفته بودند و امکان عبور نبود. ناچار پای رودخونه موندیم. من فکر میکنم که همچه پامو انداخته بودم داخل زوب آب، پشت خوابیده بودم، خوابم برده بود. وقتی من بیدار شدم دیدم ساعت 11 شبه. دوستان من بیدارشون کردیم و راه افتادیم. ما نیزار دیگه تقریبا پاتچ دشمنم یه مقدار فروچش کرده بود و آتش شعله های آتش هم مقداری کمتر شده بود. فرصتی پیدا کردیم که ما از نیزارها خودمون رو نجات دادیم. وقتی برگشتم عقب دیدم یکی از آمبولانس های خط مقدم ما با رانندش اونجاست. چه ازشون خواهش کردیم ما رو برگردون و برگشتیم.
مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند که فرماندهان چنین فداکارانی هستند که ستاره درخشنده پیروزی های آنان بر تارک تاریخ تا نفخ سور نورافشانی خواهد کرد. و مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران این چنین فرزندان سلحشور جانبرکفی که نام آنان و کشورشان را جاویدان کردند. و مبارک باد بر اسلام بزرگ این متابعانی که در 2 جبهه جنگ با دشمن باطنی و دشمنان ظاهری پیروزمندانه و سرفراز امتحان خیش را دادند و برای اسلام سرفرازی آفریدند. امام خمینی.
تمام این سرزمین سرفراز، تمام خاک این وطن شقایق زار است. در هر جا که هستی، هر گوشه این خاک که قدم بر می‌داری، با چشم‌های مترصد نگاه کن که مبادا روی خون لاله‌ها پا بگذاری. این دیار سربلند فست‌های سرخ و خونی می را پشت سر گذاشته. دیروز در جوانیتان به شوق سرسپاری در راه روشن آن پیر فرزانه لباس رسم پوشیدید. سرو قامتتان را سپر تند بادهای شرور بیگانه کردید تا عطر ناب بهشتی شدن پرگشودید و در طبق ساده اخلاص جانهای مشتاق را پیشکش راه حق کردید.
ای قطره‌های باران با جوی‌ها بگویید، کان رهرو غمارو زین ره گذر کجا رفت. ای جوی های آرام از رودها بپرسی، زین راه راز پیوند آن همسفر چرا رفت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده، شما که شنونده برنامه یاد یاران شبکه رادیویی سلامت هستین. من هم محمدی از استان سرسبز گیلان خدمت همه شما بزرگواران سلام و عرض ادب دارم. آرزو میکنم که انشالله همیشه و در همه حال موفق و معید باشید. اسم برنامه‌مون هست یاد یاران. امروز اومدیم خدمت خواهر عزیز و گرامیمون خانم ماندگار استادی، که از عزیزانی که در دوران 8 سال دفاع مقدس فعالیت‌های زیادی داشتن. حالا من کمتر صحبت بکنم، ببینیم که خواهرمون چی میگه. خانم سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشی.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
کاملا خودتون رو معرفی کنیم برامون.
ضمن عرض سلام به شنوندگان صدا، من ماندگار استادی هستم، کارمند بیمه سلامتم در حال حاضر، متولد 1337 از مشهد هستم.
خانم استادی، در دوران 8 سال دفاع مقدس کدوم مناطق بودید و کارتون چی بود؟
من در منطقه جنوب بودم، اهواز و اندیمشک، کادر درمان بودم. به زمانی که اهواز شیمیایی شده بود، از ما خواستن که کیست داوطلب هست که برای منطقه بیاد. من حاضر شدم که بیام، برم منطقه و رفتم. خب اونجا در هر صورت با توجه به اینکه شناختی نداشتم و هیچی نمیدونستم از مسائلی که منطقه جنگی چه پیش میاد، چه طوری هست، و دلخوری هم که داشتم و با توجه به اینکه تک دختر خانواده هم بودم و خانواده من باید رضایت اینو میدادم، ولی من مادرم راضی کردم که به من اجازه بده مادر که من برم کمک کنم به مردم، مردم نیاز دارن، حالا همین که دست من کار ساخته است بتونم برای مردم کمک کنم. مادرم خب با توجه به اعتقاداتی که داشت، به خاطر که دلش واقعا برام نگران میشد، میدید گفت برو مادر، اشکال نداره، تا اگر میتونی کمک بکنی اشکال نداره، برو.
اون موقع شاغل بودین و آقاتون چه کاره بود؟
من کارمند بیمارستان کودکان مفید بودم، پرستار بودم، داشتم کار میکردم و اوائلی بود ازدواج کرده بودیم با خدا بیرد، ایشون هم پزشک بودن.
همسرتون آقای
دکتر عسکری بودن، رضا عسکری، کارمند بیمه سلامت بودن و ایشون هم اعزام شدن به منطقه باختران، من اعزام شدم به جنوب. واقعا ایشون هم انسان خیلی خوب و خیلی هم زحمت کشیده بودن، 8 ماه در منطقه بودن. بعد من رفتم در 3 دوره به جنوب که اونجا داشتیم کمک میکردیم و خاطرات خیلی خوبی بود. من انقدر گاهی اوقات اوائل که رفته بودم میترسیدم خودم، ولی این جرأت، این روحیه که در بچه ها رزمنده ها میدیدم به من قدرت میداد، توان میداد. با این وضعیت بدی داشتن، شیمیایی بودن، ترکش تو بدنشون بود، پاشون قطع شده بود، دستشون، و این وضعیت ازشون میدیدم، میومد به من میگفت، صدا میکرد، تو رو خدا بیا فقط دست منو ببند، دست منو ببند، منو بفرست برگردون. گفتم نه، شما باید اعزام بشی بری به استانای دیگه، باید بری عمل بشی، باید درمان بشی. گفت تو رو خدا این کارو نکن، فقط تو دست پال منو یه باند بیچی بگو که بگی درمانم کردی، منو اعزام کن به خط. من میگفت نموندم نگاهشو میکردم و این به کارایی که اینا میکردن منو مصمم میکرد که بمونم براشون کار بکنم. باور بکنین گاهی اوقات شب که خواستیم بریم مثلا بخوابیم، استراحت کنیم یا غذا بخوریم، من ظرف غذامو برمی‌داشتم میرفتم پیش اونا میشستم که میگفتم اونا احساس نکنن تنها، ببینم ما در کنارشونیم.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار، و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می‌رسیدی، چه بیباک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون غلتیده به دنبال راه چاره می‌گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
خاطرات خیلی زیاده، آدم نمیتونه حالا در یه لحظه مثلا همین خاطرات که اون دوران داشته یاد بیاره و بگه. واقعا این خاطرات که همیشه با آدم همراست و آدم رو میسازه. من همه چی رو از اونجا یاد گرفتم، ساخته شدم و به خودم میبالم که لااقل تونستم در این مدت که اونجا با اون برادرها، با اون مرد که زحمت کشیدن برای کشورشون دفاع کردن، برای دینشون، خاکشون و زندگی که امروز دارم و مقاومتی که امروز دارم از اونها یاد گرفتم.
شده عزیزی خدمت شما بوده برای مداوا اومده و شهید شده باشه؟
بله داشتیم که در این که از من التماس به ما میگفت که منو برگردونه خط و وضعیت خیلی بدی که ما بخواست اعزامش کنیم، که از ما میخواست که ما نفرستیمش با هواپیما به یه استان دیگه که برای درمان التماس میکرد، ما گفتیم نه تو باید بری که ما تمام مراحل کاراشو داشت انجام میدیم بدیم، که از واقعا از بین رفت، هیچ وقت یادم نمیره.
شهید شد.
بله.
هنوزم بغض گلوگیر پدر بغض منه، هر دفعه که سر به تربت برادر میزنه، به خدا پرنده منم همین جا پر کشید، از همین جا به خدا به شهر عاشقا رسید، مثل تو هر جا که باشم باز خورم
ما از مرگ نمی ترسیم که مرگ ما شهادت است و شهادت حیات اندر رب. عقل های محجوب و آینه های قیرندود فطرت بشر غربی چگونه خواهند توانست که معنای حیات اندر رب را دریابند؟ حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمی توان یافت. ای وجدان‌های نیم خفته چشم بیداری بگشایید و ای بیداران گوش فرا دهید. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفتیم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانیم. خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است. یا فالق الاصباح، ما را در راهی که این چنین عاشقانه در پیش گرفتیم یاری فرما.
پاینده باد این همه رشادت و دلیری و همت و غیرت و صفا و صلابت و استواری ملت شریف ایران در 8 سال دفاع مقدس.
دوستان عزیز، زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:06 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم. انشاءالله در دعاهای خیر خودتون ما رو هم فراموش نمی کنید. در این ایام و در آستانه 40 حسینی چقدر خوبه که دلهامون رو روانه کربلا کنیم. از حسین و یارانش شفاعت بخوایم. از اونها بخوایم که شفیع ما بشند در روز قیامت انشاءالله.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگاران.
تا بیکران.
و امروز هم پر از آرزوی خوب، بیا در کوچه پس کوچه های شهر که قدم میزنیم پر از یاد او نیایش کنیم. به نام خدا. سلام.
دور از تو افتادم ولی رویای من ماه تو بود، هر شب خیال عاشقم تا صبح همراه تو بود. بعد از تو بارانی مرا تا مرز دل تنگی کشی، تنها شدم عشقت به فریادم رسید. افتان و خیزان در پیت چون سایه بر دیوارها، محکوم تکرارم نکن خستم از این تکرارها. با آرزوی دیدنت جانم شکوفا می شود، باران به دریا می رسد، غرق تماشا می شود.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همراهان همیشگی رادیو سلامت، وقتتون بخیر. امیدوارم که امروز هم همچون روزهای گذشته شنونده برنامه تابی کران بشید. این روزها چون در آستانه اربعین آقا امام حسین هستیم، مشغول تحلیل و تفسیر عبارات این زیارت با شکوه هستیم و ثواب قرائت این زیارت نامه رو خدمت شما عزیزان عارض هستیم. اما سؤالی که ممکنه ایجاد بشه این که اصلا اربعین یعنی چی؟ واژه اربعین که یک واژه عربی است به معنی چهلم هست. 40 روز بعد از واقعه عاشورا اهل بیت آقا امام حسین آمدن به کربلا، اولین زائر آقا امام حسین بودند. بعد جابر بن عبدالله انصاری هم همراه عطیه آمدن وارد سرزمین کربلا شدند. خب جابر صحابی بزرگ پیامبر بود، نابینا بود، آمدند در رود فرات غسل کردند، لباس احرام به تن کردن، انگار میخوان زائر خانه خدا بشن، در محرم بشن، وارد صحرای کربلا شدن، با چشم نابینا با عطیه آمدن سر مزار آقای امام حسین، سلام به امام حسین دادن و بعد از 40 روز زیارت اربعین رو قرائت کردند. خب از اون تاریخ به بعد از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران و مورخان شیعه و اهل سنت، مبنای تاریخ چون این بزرگ داشتی ورود اهل بیت به کربلا در اولین اربعین حسینی بود و دفن سرهای مطهر شهیدان به ویژه سر مقدس آقای امام حسین در کنار پیکرهای مطهر آنهاست. حالا ممکنه سوال بشه که چرا زیارت امام حسین در روز اربعین اینقدر تأکید شده؟ چرا اینقدر این مراسم با هیاهو و شور خاصی اجرا میشه؟ من برای اینکه این سوال رو پاسخ داده باشم، بسنده می کنم به حدیثی از آقای امام صادق درباره ثواب زیارت امام حسین با پای پیاده، که آقای امام صادق فرمودن کسی که با پای پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام برود، خداوند به هر قدمی که برمی دارد یک حسنه برایش نوشته، یک گناه از او محو می فرماید و یک درجه مرتبه اش را بالا می برد. وقتی به زیارت رفت حق تعالی دو فرشته را موکل او می فرماید که آنچه خیر از دهان او خارج می شود را نوشته و به آنچه شر و بدی است را ننویسند، و وقتی برگشت با او ودا کرده و به